شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمتون، خدمت تمام دوستان و بزرگوارانی که لطف میکنن و این فایل های صوتی رو دنبال میکنن. خیلی خوشحالیم که وقت میذارید و این فایل ها رو گوش میدید. اگر در مورد خاصی سوالی داشته باشید و یا پیشنهاد داشته باشید که در مورد موضوع خاصی صحبت بکنیم، ما از طریق سایت در خدمتون هستیم که پیشنهاداتتون رو ببینیم و انشالله اگر بتونیم به صورت فایل صوتی خدمتون پاسخ بدیم. امروز میخوام درباره یه تست آموزشی صحبت بکنم، از اون جهت که آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان نمونه دولتی در پیش رو هست. بعضی از بچه ها ممکنه برای سال آینده بخوان در مدرسه خوبی به جز حالا مدارس نمونه دولتی، مدارس خاص شرکت بکنه و آزمون ورودی داشته باشه، و در کل برای بچه هایی هم که میخوان امسال کنکور سراسری شرکت بکنن این موضوع کاربردیه، و در کل همه کسانی که میخوان یک آزمون چهارگزینه‌ای بدن. همونطور که میدونیم تست یا پرسش چهارگزینه‌ای ما اغلب ابزار سنجش میشناسیمش، یعنی ابزاری برای امتحان دادن، چون هم تصحیح کردنش سریع و آسانه و هم اینکه میشه نوع خاصی از اطلاعات رو از طریق اینجور سوالات پرسش کرد. من در این فایل صوتی اطلاعاتم رو به چند بخش تقسیم میکنم. در بخش اول خدمتون درباره این صحبت میکنم که چرا تست وسیله مناسبی است برای آموزش، چه ویژگی داره که میتونیم از طریق پرسش‌های چهارگزینه‌ای یاد بگیریم. دو، چطور یاد بگیریم، چطور از تست برای آموزش استفاده بکنیم، و در پایان هم نکات تکمیلی که باید بهش دقت بکنی رو خدمتون عرض میکنم. در بخش اول میخوام درباره این بگم که چرا تست وسیله مناسبی برای آموزشه. ببینید، مثل این میمونه که یه نفر قراره آزمون رانندگی بده و قراره با پراید هم امتحان رانندگی بده. حالا اگر این شخص بیاد با مثلا یه ماشین اتوماتیک تمرین بکنه، احتمال موفقیتش خب خیلی کمه. حتی با یه ماشین دیگه، مثلا با یه پژو بیاد تمرین بکنه، باز احتمال موفقیتش کمه. اما اگر بیاد با پراید هم تمرین بکنه، خب احتمالش خیلی بیشتره که بتونه موفق باشه. از اون جهت که ابزار سنجشش در امتحان رانندگی با پراید امتحان رانندگی میگیرن، اگر شما هم با پراید تمرین بکنید احتمال موفقیتتون زیاده. همین دو دمده تست، از اون جهت که ابزاری که قرار از ما امتحان بگیرن تسته، اگر موقع تمرین کردن هم از همین ابزار استفاده بکنیم، احتمال اینکه بتونیم بهتر با آزمون کنار بیاییم و نتیجه بهتری بگیریم بیشتره. اولین دلیلی که در مورد این قضیه به نظر من وجود داره. دلیل دوم اینه که در سوالهای چهارگزینه‌ای و سوالهای تشریحی یک تفاوت قابل توجه وجود داره. به اونم اینه که در سوالات تشریحی از شما میخوان که یک مفهوم رو که متوجه شدید و کتاب رو خوندید و یک مفهوم متوجه شدید، از شما میخوان که با ادبیات خودتون، با نوع نگاه خودتون اون سوال رو پاسخ بدید. اما در سوالات چهارگزینه‌ای یک کلمه رو از شما میخوان، دقیقاً به دنبال یک کلمه هستن، نه یک مفهومی رو که شما بخواد لازم باشه توضیح بدید. ممکنه که بگن کدوم یک از گزینه‌های زیر این مفهوم رو توضیح میده، اما در سوالات چهارگزینه‌ای دقیق‌تر اطلاعات رو از شما میخوان. یعنی نوع خواستن اطلاعات در سوالات چهارگزینه‌ای و سوالات تشریحی یک تفاوت قابل توجهی داره. پس عملاً شیوه خوندنتون هم باید تغییراتی بکنه. یکی از کمک‌هایی که سوالات استفاده از تست و سوالات چهارگزینه‌ای موقع مطالعه می‌کنه اینه که این شیوه خوندنتون رو اصلاح می‌کنه. این سوال خیلی سوال رایجه که بچه‌ها میپرسن من چطوری برای سوالای چهارگزینه‌ای بخونم، چطوری تستی بخونم به اصطلاح. واقعیتش اینه که نمیشه یک روش به صورت 1 2 3 4 5 گفت و بگیم اگر اینطوری بخونی شما میتونی تو تست موفق باشی، ولی یک روشی رو که در مورد همه میتونه جواب بده رو میشه جواب داد، و اونم اینه که شما بیاین و هر بخش از کتاب رو که میخونید، مثلا قرار یک فصل از کتاب رو بخونید، بخش اول این فصل رو که خوندید بیاید نمونه سوال‌های چهارگزینه‌ای، نمونه تست‌هایی که از این فصل وجود داره رو شروع کنید به پاسخگویی. به صورت ناخودآگاه یاد می‌گیرید که موقع خوندن ادامه این فصل باید به چه نکته‌هایی دقت بکنید، باید چه چیزهایی رو مد نظر قرار بدید که در سوالهای تشریحی اونقدر اهمیت نداشته. براتون یه مثال می‌زنم. مثلا توی شیمی، کتاب شیمی 2 یا حتی شیمیای پایه‌های بعدی هم اینجوری هست، یه سری تصاویر در کنار کتاب در حاشیه کتاب وجود داره، رنگی هم هست. مثلا دو تا عنصر مثلا سدیم و پتاسیم رو داخل یه دونه شیشه ساعت ریخته و زیرش توضیح نوشته. چون عکس رنگیه معلومه که سدیم یک پودر زرد رنگه و خب زیرش اصلا در مورد اینکه این چه رنگی داره صحبتی نشده، فقط در مورد این صحبت شده که مثلا سدیم در واکنش با آب خیلی سریع واکنش میده. اما در سوال چهار گزینه‌ای چطور از این سوال میدن؟ سوال پرسیده که سدیم چه رنگیه؟ ببینید وقتی که شما یه بار این سوالو ببینید شاخک های شما حساس میشه که در عکس ها، در تصویر های اطراف کتاب، در متن کتاب باید به دنبال چیزهای ریستر و دقیقتری بگردید که در سوال های تشریحی ممکنه اصلا مهم نباشه و به ندرت ممکنه سوال بشه. پس مهمترین ویژگی که حل کردن تست بعد از خوندن هر مبحث به شما کمک میکنه اونه که بهتون یاد میده که چطور باید بخونید. و اینکه چطور باید بخونید رو هیچکس به صورت آموزشی نمیتونه به شما یاد بده. شما به صورت سعی و خطا و با استفاده کردن از تست هنگام آموزش میتونید این روش رو یاد بگیرید. هر کسی به سبک خودش. یه نفر ممکنه این نکته ها رو که وقتی میبینه روی کتاب مثلا با ماژیک فسفوری علامت بزنه. یه نفر دیگه ممکنه این نکته های خاص رو وقتی میبینه علامت بزنه و بیاد مشخص بکنه که یه خلاصه نویسی ازش انجام بده. یه نفر دیگه ممکنه، هر کسی ممکنه یه روش برای خودش داشته باشه. پس اینکه باید چطور چه نکاتی که هنگام خوندن متن باید بهش توجه بکنیم رو چطور باید به خاطر بسپاریم، چطور اینا رو مرتب بکنیم که در هنگام پاسخ دادن در تست موفق باشیم، این روش رو باید برای خودتون بومی بکنید. پس با تکرار و تکرار و تمرین و تمرین و تمرینه که این مهارت در شما نهادینه میشه. همونطور که میدونید تست زدن یک مهارته، مثل رانندگی. شما باید چندین بار تصادف کنید، چندین بار به گارد ریل بزنید، چندین بار اشتباه بکنید تا یک راننده ماهر بشید. کمتر راننده میتونید ببینید که بگه من هیچ تصادفی نکردم، هیچ بار ماشین من به هیچ مانعی برخورد نکرده. چون در هر صورت مهارت به طی زمان با تکرار و تمرین کسب میشه. اینطوری نیست که یه فرمول و یک روش رو یاد بگیریم و شما توی اون متبهر بشید. برگردیم سراغ درسمون. داشتیم درباره این صحبت میکردیم که سوالای چهار گزینه وسیله بسیار خوبی هستن برای آموزش. دلیلمون این بود که چون ابزار سنجش هستن، از ابزار سنجش اگر موقع آموزش استفاده بکنیم بهتره، چون به ما یاد میده چطور باید به چه اطلاعاتی دقت بکنیم و چه اطلاعاتی محوری هستن و ممکنه هنگام آزمون از شما بخوان. نکته بعدی درباره سطح بندی سوالاته. ببینید در سوالات تشریحی طبقه بندی سوالات به ساده و متوسط و دشوار خیلی کار دشواریه، چون نظر طراح سوال فقط میتونه معیار باشه. یک معلمی که خیلی سخت گیره ممکنه یه سوالی رو متوسط یا ساده ببینه، ولی یه معلمی که خب ساده تر امتحان میگیره و سطح پایین تر سنجش میکنه اون سوال رو سوال دشواری ببینه. پس کاملا سلیقه‌ای میشه. اما از اون جهت که بسیاری از تست ها در آزمون های بزرگ مورد سنجش قرار گرفتن و تعداد بسیار زیادی از دانش آموزا با سطح علمی های مختلف توی اون آزمون بودن، وقتی که آمار رو بررسی میکنیم و میبینیم که مثلا 30% شرکت کننده ها به این سوال پاسخ دادن، میتونیم بفهمیم که این سوال تقریبا سوال دشواری است. وقتی 75% پاسخ شرکت کننده ها بهش پاسخ صحیح دادن، میتونیم بفهمیم که این سوال سوال ساده است. پس طبقه بندی کردن سوالات چهار گزینه‌ای یه مقدار به واقعیت نزدیکتره و زمانی که مثلا شما کنار یک تست براتون مشخص کرده که این سوال جزء سوالات ساده است و شما نمیتونید بهش پاسخ بدید، باید شما رو نگران بکنه که این جزء سوالاتی است که عموم شرکت کننده ها میتونن بهش پاسخ بدن. پس من باید تواناییم رو به حدی بالا ببرم که بتونم حداقل به این سوال پاسخ بدم. پس تست یک ویژگی دیگه هم داره که برای شما یه محکه. حدوداً به خاطر اینکه سطح دشواریش رو کمی دقیق‌تر میشه مشخص کرد، به شما میگه که آیا شما به سطح مطلوبی که باید رسیدید یا هنوز فاصله دارید و باید توی اون مبحث بیشتر کار بکنید. این بخش اول عرایزم بود. در مورد بخش دوم میخوام درباره این صحبت بکنم که حالا چطور از تست برای آموزش باید استفاده بکنیم. ببینید گاهی اوقات شما تست رو برای سنجش میزنید. یه مبحثی رو میخونید، میاد 20 تا تست میذارید جلوتون که بفهمید که میزان تسلطتون توی اون مبحث چقدر بالا رفته. زمانم میگیرید و شروع میکنید به حل کردن و درصدتون رو حساب میکنید. این حالا یه زمانیه که میخواید سنجش انجام بدید. اما گاهی اوقات تست ها رو حل میکنید برای اینکه یاد بگیرید که چطور باید بخونید. همون عرایض قبلی یاد بگیرید از این مبحث چطوری تست مطرح میشه، تست های رایجی که از این مبحث وجود داره چه جور تست هاییه. یکی از کمک های بسیار زیادی که تست میکنه اینه که اولین قدمی که بعد از اینکه شما یه مبحثی رو خوندید، وقتی تست های اون مبحث رو میبینید، یاد میگیرید تست های رایج این مبحث چه شکلیه. حالا تست های خاص و ترکیبی میمونه برای قدم های بعدی. در قدم اول باید این کارو بکنید که بعد از اینکه شما یه مبحثی رو خوندید، میاد سراغ تست. سوال تستی رو شون با دقت میخونید و سعی میکنید حل کنید. در حالت اول اینه که سوالو میتونید پاسخ بدید و عبور میکنید و میرید به سوال بعدی. اما اگر دیدید که نه، سوالو نمیتونید حل بکنید و توش گیر میکنید، کمی به خودتون وقت بدید، چون زمان در هنگامی که شما تست رو به صورت آموزشی میزنید اصلا اهمیتی نداره. در هنگام سنجش گفتم زمان وجود داره، ولی در زمانی که برای آموزش این کارو میکنیم زمان برای مهم نیست. شروع میکنید، یه مقدار به خودتون وقت میدید، سعی میکنید تمام ایده ها و فکرهایی که تو ذهنتون وجود داره و احساس میکنید به این سوال ربط داره و به حل این سوال میتونه کمک بکنه، روی کاغذ بنویسید. نوشتن در بالا رفتن تسلط شما در تست خیلی کمک میکنه، یادتون باشه. سعی کنید اینا رو توی ذهنتون قرار ندید. خیلی این مشکل رو من توی بچه‌ها میبینم که زمانی که پاسخو میبینن میگن آره یه چنین ایده تو ذهنم بود ولی ننوشتم، نگفتم، فکر کردم که نه نمیتونه درست باشه. گاهی اوقات زمانی که فکری که توی ذهن شماست مینویسیدش، چون میبینیدش و باهاش بیشتر ارتباط برقرار میکنید، احتمال اینکه چکشکاریش کنید و ربطش بدید به اون سوال خیلی بیشتر میشه. پس ایده ها و فکرهایی که به ذهنتون میرسه رو حتما بنویسید. اگر باز هم نت موفق نشدید به اینکه سوالو پاسخ بدید، برید تو بخش پاسخ تشریحی و فقط ابتدای پاسخو ببینید، یعنی فقط ایده حل رو ببینید. ببینید کسی که اون سوالو پاسخ داده ایدهش و روشش برای حل چی بوده، یعنی نصف خط، یک خط اول پاسخ تشریحی، یه کاغذ بذارید روی کل پاسخ تشریحی که کلش رو نبینید. اگر با دیدن ایده پاسخ متوجه جواب شدید، حالا یه کاغذ بذارید روی پاسخ تشریحی، خودتون سوالو تا پایان حل بکنید و جواب نهایی رو با پاسخ کتاب چک بکنید. ببینید خیلی از بچه‌ها مرتکب این اشتباه میشن که برای اینکه بتونن تست‌های بیشتری حل بکنن، زمانی که به پاسخ تشریحی نگاه میکنن تا ایدهش متوجه شدن میگن آها حالا متوجه شدم ایدهش چی بود، و چشمی حل و کنترل میکنن تا آخر میگن آره دیگه بقیه‌اش محاسبه است دیگه، معلومه دیگه، اینو که بلدم. نه، اتفاقا یکی از اشتباه‌های رایج ما در تست‌ها همین کارهای محاسباتی و معمولیه که زیر چشم ما به راحتی رد میشه. وقتی نگاش میکنیم خیلی ساده و معمولی به نظر میرسه، اما وقتی شما درگیرش میشید که انجامش بدید، متوجه میشید که نه، چه اشتباهای کوچکیه که ممکنه مرتکب بشید. پس خودتون سعی میکنید تا انتها برید. اما اگر ایده سوال رو دیدید ولی باز هم متوجه نشدید که باید چیکار بکنید، بخش بیشتری از پاسخ تشریحی رو ببینید و این روند رو همینطور ادامه بدید تا اینکه خب دیگه پاسخ رو به صورت کامل ببینید. زمانی که یک سوالی رو پاسخش رو دیدید و متوجه شدید، خب این یک سوالی، ولی هر چی تیکه تیکه رفتید جلو، خودتون نتونستید سوالو حلش رو تا پایان ادامه بدید، کنار این سوالات یک علامت مخصوص بذارید. مثلا با خودتون قرار بذارید که کنار سوالاتی که من پاسخش رو تا انتها خوندم تا متوجه شدم چی میگه، کنارش مثلا یه دونه علامت ستاره میذارم. اگر که پاسخ تشریحی رو خوندید و متوجه نشدید که با چه روشی سوالو حل کرده، کنارش یه علامت دیگه بذارید. مثلا کنارش یه دونه علامت دایره بذارید، یعنی که من اینو متوجه نشدم. و به اصطلاح تستا رو به این صورت غربال بکنید که ببینید چه تستایی بوده که تونستم حلش بکنم، مثلا یه تیک کنارش گذاشتم، تستایی که نتونستم ولی پاسخش رو متوجه شدم، و تستایی هم که خوندم ولی پاسخش رو هم متوجه نشدم. این غربال کردن سوالات کمک بسیار زیادی بهتون میکنه که دفعه‌های بعد که قرار مرور بکنید، مستقیما بریم سراغ سوالاتی که جوابشو متوجه شدیم ولی خودمون نتونستیم، ببینید آیا اون ایده تو ذهنتون مونده و میتونید دوباره حلش بکنید. و از بین سوالاتی هم که قبلا میتونستید حل بکنید، مثلا ضریب 5 حل بکنید، مثلا یعنی 5 10 15 20. یکی از نکات مهم دیگه‌ای که باید موقع حل تست به صورت آموزشی رعایت بکنید اینه که اگر یه مبحثی تعداد تستاش زیاده، مثلا شما شیمی 2 دارید میخونید از کتاب های بازرگان مثلا، و اومدید سراغ فصل دوم که درباره جدول تناوبیه و میخواید حالا تست آموزشی بزنید، میبینید که 400 تا تست از این مبحث وجود داره. بهترین کار اینه که بیایید ضریبی تست بزنید. مثلا بگید که من الان میخوام امروز حدود مثلا 40 تا تست بزنم، بیایید ضریب 10 بزنید، یعنی 10 20 30 40 50 تا 400. اغلب کتاب‌های آموزشی تست‌هایی که شبیه به هم هستن اغلب کنار هم قرار دارن. و اگر شما فقط تست‌های مثلا 40 تای اولو بزنید، احتمالاً یه سری مبحث محدود رو مرور کردید. اما اگر ضریب خاصی رو بزنید، مثلا ضریب 5 رو بزنید، ضریب 10 رو بزنید، ضریب 3 رو بزنید، به راحتی و با احتمال بیشتری میتونید بگید که مباحث بیشتری رو تونستید مرور بکنید. پس زدن ضریب خاصی از تست هم زمانی که تعداد تست ها یه مقدار زیادتر از مقداری که شما میخواهید بزنید نکته مهمه که باید بهش توجه بکنید. نکته بعدی که در حل تست باید بهش توجه بفرمایید اینه که تست هایی که ترکیبی هستند، یعنی مثلا باید چند فصل مختلف رو با همدیگه بلد باشید تا بتونید بهش پاسخ بدید، رو فعلا بذارید برای اولویت‌های بعدی. اغلب اینجور تست‌ها داخل کتاب‌ها علامت گذاری شدن، یعنی تست‌های دشوار و تست‌هایی که این تست‌ها در مرحله آموزش اونقدر فعلا قابل استفاده نیستن. فعلا باید تست‌های ساده و متوسط رو در مرحله اول برای آموزش در نظر بگیریم تا فعلا با تست‌های رایج اون مبحث آشنا بشیم، بعد برای قدم دوم سراغ تست‌های ترکیبی و تست‌هایی که از چند تا مبحث هستن باید بریم. نکته بعد آخری هم که ما هم خدمتتون بگم اینه که عرض کردم که خوندن، تست زدن شیوه خوندن شما رو اصلاح میکنه. بهتون پیشنهاد میکنم که اگر یک فصلی فصل بزرگیه، مثلا خود یک فصل به 4 بخش تقسیم شده، سعی کنید بخش اول رو که میخونید و مثلا یه مبحثی تقریبا به صورت نسبی به پایان رسیده، نمونه تست های اون مبحث رو ببینید، بعد برید سراغ مطالعه بخش دوم اون فصل. چون عرض کردم دیدن تست ها شیوه خوندنتون رو توی اون فصل اصلاح میکنه. فقط خودتون هستید که عرض کردم میتونید این روش رو یاد بگیرید. روش خوندن برای حل تست در هر درس متفاوته، در هر فصل هم حتی متفاوته. شیوه دقت کردن شما در مثلا فصل حرکت شناسی حتما با فصل مغناطیس فرق میکنه، در فصل تابه حتما با فصل مثلا محاسبه حد فرق میکنه. پس باید دقت بکنید که تا اونجایی که امکان پذیره فصل رو به بخش‌های کوچکتری تقسیم بکنید تا نمونه سوالات رایج اون بخش رو ببینید، شیوه خوندن اون مبحث رو تا حدی آشناتر میشید برای بخش دوم اون فصل که میخواید مطالعه بکنید. امیدوارم که این عرایزم رو در عمل شروع کنید به پیاده کردن تا بتونید به صورت کاربردی ازش استفاده بکنید. یادتون باشه تمام چیزهایی که پیشوند مهارت قبلشون وجود داره، مثل مهارت رانندگی، مثل مهارت آشپزی، مثل مهارت تست زدن، اینها رو نمیشه با خوندن یک کتاب موفق شد و مسلط شد. هیچ رانندهی با خوندن کتاب چگونه رانندگی کنیم راننده نشده. هیچ سخنرانی با کتاب خوندن چطوری سخنرانی بکنیم سخنران خوبی نشده. شما هم اگر قرار باشه در تست موفق باشید، باید این کارها رو در عمل پیاده بکنید. بهتون پیشنهاد میکنم که در یک فرصت دیگه هم اگر تونستید این فایل رو گوش کنید و نکات اصلی و محوری که یاد گرفتین رو توی کاغذ بنویسید و یک جای نصب کنید و تمرین کردن برای آموزش از طریق تست رو هر چه سریع‌تر شروع کنید به یاد گرفتن. چون واقعا این مهارتیه که در سیستم آموزشی کشور ما که خیلی از آزمون‌ها از طریق تست‌های 4 گزینه‌ای، پرسش‌های 4 گزینه‌ای انجام میشه، مهارت بسیار مهم و پرکاربردی است. امیدوارم شاد و موفق باشید و همیشه موفق. خدا نگهدار.
شرکت آموزشی فرهنگی و انتشاراتی مبتکران.